أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث پیرامون فرمایشات شیخ بود راجع به حدیث حل، احادیث حل که مشتملن بر کلمه بعینهی. مهمترین و مشکلترین ادله مرخصه همین اخبار حلیه که به عینهی داره، بقیه میشه زود جواب داد، این مشکل داره. مرحوم شیخ در بعضی از این روایات انکار ظهور کرد، گفت به عینهی تأکید ضمیره که گذشت، و عرض کردیم نه، اینا خلاف ظاهره. در بعضی از این روایات ظهور را پذیرفت، اون روایاتی که درش انقسام کل شیء فیه حلال و حرام فاولک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه، اینجا ظهور را پذیرفت، ولیکن فرمود این ظهور قابل التزام نیست، این ظهور حجیت ندارد. چرا؟ چون اولا مخالف اجماع، اجماع داریم که در به عینهی لازم نیست، در اطراف علم اجمالی هم اجتناب لازمه، حلیت و آزادی نیست. احدی نگفته، مرحوم خونساری هم ثابت نیست گفته باشه. این ظهور خلاف اجماع، به خاطر خلاف اجماع بودن از این ظهور دست بر می داریم. خب این کلمه مناقشه داره دیگه، بحث ها در کلمات علما منقح نشده، اینا بحث هایی که اندل متأخرین مطرح شده و مورد منازعه قرار گرفته. این که بتونیم اجماعی را تحصیل بکنیم فی غایت الاشکال. تازه اگرم اجماع را تحصیل کنید، اجماع مدرکی قیمتی نداره، اینا مدرکشون همون حکم عقله یا مثلا بعض روایاته. تمسک شیخ انصاری به اجماع برای نفی حجیت ظهور نادرسته. فرموده که این ظهور خلاف نص، خود نفس این نص، این ظهور به عینهی با خود نص کل شیء فی حلال و حرام تنافی داره. چرا؟ چون کل شیء فی حلال و حرام داره تثبیت میکنه که چیزی که درش حلال است و حرام هم هست، حرمت رو داره تثبیت میکنه. بعد میفرماید این برات حلاله تا بشناسی حرام را. پس قبل از شناختن حرام و حرمت هست دیگه، میگه بشناسی حرام را، پس معلوم میشه که او حرام قبل از معرفت موجوده. هم فیه حلال و حرامون میگه حرمت موجوده، و هم خود متعلق عرفان قرار گرفتن میگه اون حرام قبل از معرفت تو موجوده. اگر بنا باشه به عینهی غید معرفت باشه، معناش اینه که علم تفصیلی اگر داشتی حرامه، معناش اینه دیگه. یعنی اگر علم تفصیلی نداشتی او حرمت نداره. خب اگر حرمت نداره چطور حتی تعرف الحرام؟ حتی تعرف الحرام میگه حرمت داره، به عینی اگر قید معرفت باشه میگه حرمت نداره، این تناقضه، حرام قید معرفت. شیخ کلمه معرفت را آورد، ما گفتیم قید حرامه، چون معرفت به حرام و عینی تعلق گرفته قید معرفت هم هست، معنا کردیم کلام شیخ را. شیخ فرموده ظاهر این غایت با خود این حدیث مناقضه داره، ظاهر این غایت که به عینهی قید معرفت باشد که لازمش اختصاص احکام باشد به عالمین به تفصیل، میگه اگر علم تفصیلی داری حلیت نیست، این ظاهر با نفس این حدیث تناقض داره، نفس این حدیث میگه نه ولو علمم نداری حرمت در واقع هست. حدیث صدرش کلمه عرفان میگوید ولو علم نداری حرمت هست، به عینی میگه اگر علم نداری به عینی حرمت نیست، با هم تناقض دارن. خب این فرمایشی که مرحوم شیخ انصاری فرمودن، ولیکن این فرمایش هم درست نیست. حالا میرسیم اون نهایتشه. فرمایش شیخ انصاری هم میگم در صدد جواب بوده که دیگه هرچه داشته بیان کرده. ما تناقضی احساس نمی کنیم، کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینی، ما تناقضی احساس نمی کنیم. وجه شمینه، تحلیل شمینه، کل شیء لک حلال، حلال ظاهری رو مخواه بیان کنه دیگه، آزادی داری یعنی عقابت نمی کنم، حلیت ظاهریه به قرض رفع عقوبت ها. اما که در حدیث رفت می گفتن مرفوع آیا حکمه یا معاخذه، اونام که می گفتن حکمه یعنی به قرض رفع معاخذه، آخرش می خوان معاخذه را رفع بکنه. کل شین لکه حلال، آزادی، آزاد یعنی چوبت نمی زنم، خب چه عیبی دارم؟ حرامم هست، فرمودم من چوبت نمیزنم تا اینکه علم تفصیلی به اون حرمتم پیدا کنی. این حتی تعرف انه حرام به عینه غایت حلیت ظاهریه، نه حلیت واقعیه، تا لازم بیاد تخصیص احکام واقعی به عالمین به تفصیل، نه، حرام و واقعی در واقع هست، فعلی هم هست، کل شیء لک حلال، کل شیء فی حلال و حرام، این حرام فعلی، براد آزاد عقوبتت نمی کنم تا اینکه علم تفصیلی پیدا کنی به اون حرام فعلی، تناقض نیست که. بله اگر این غایت غایت حلیت واقعیه باشد تناقضه، هر چیزی که در او حلال است و حرام، حلال واقعی حرام واقعی، دوباره بگه این همونطور حلال واقعی هست تا علم به حرمت پیدا کنی، نمیشه. اگر بنا باشه علم به حرمت غایت حلال واقعی باشه، پس معلوم میشه پس اون حرام واقعی هم نبود دیگه، هم حرام باشه هم غایت حلیت واقعیه علم به حرمت واقعیه باشد، اینا با هم تناقضه. هر چیزی حلال و هر حلال است و حرام، فرض کرده بعض حلال بعض حرام، بعد گی حلیت واقعیش هست تا وقتی شما علم تفصیلی پیدا بکنی، تا علم تفصیلی پیدا نکنی این همچنان حلاله، این با این که قبل گفت حرامت سازگاری نداره که. جواب مناقضه مرحوم شیخ همین کلمه است که این حلالون حلیت ظاهری است، وقایت حلیت ظاهری، همین دروش همین فکر بکنید، قایت حلیت ظاهریه علم تفصیلی به حرام واقعی باشد، این منافات نداره که در بدون علم هم حرمت باشه. حرمت فعلی هست، غایت حلیت ظاهریه علم تفصیلیه، با هم تنافی نداره. اینم جواب از مناقضه داخلی که داده. فرموده که این ظهور مناقض نصوص هم هست، نصوص دیگر. خب بود گفته مناقض نص، مراد است نص جنس نص، یعنی نصوص دیگر. این حرفش درسته، این ظاهر قابل التزام نیست چون مخالف نصوصیه که ستعتی، نصوصی ما داریم که در اطراف علم اجمالی گفته احتیاط کن، ای با ظاهر این نص سازگاری نداره. خوب بود مرحوم شیخ انصاری اینم اضافه می کرد، ظاهر این حدیث خلاف حکم عقله. اینو خوب بود اضافه، چون مرحوم شیخ اذن در تمام اطراف را میگفت قبیح عقلن، عقلن قبیح. تکرار کرده این را شیخ انصاری در کلماتش، اذن در هر دو، اذن در معصیت است، اذن در معصیت قبیح عقلن. خوب بود میگفت ظاهر این روایت خلاف حکم عقله. بله دیگه، اذن در معصیت که نمیشه ازش، شیخ نسبت به حرمت مخالفت علیتیه، ما حرف آغازی ها را نسبت به حرمت تصریح کرده، قول تو که علم اجمالی علتون تامه. خوب بود که مرحوم شیخ میگفت خلاف عقل است و نقل، همین دوتا، خلاف خودش و خلاف اجماعی دوتار نمی آورد. لعل از باب تأیید اونها را آوردن. علا ای حالن، مرحوم شیخ مشکله بعینهی را در روایات حل در بعضی به منع ظهور جواب دادن، اونهایی که فی حلال و حرام و ندارن، در بعضی ها به منع حجیت ظهور جواب دادن، در اونهایی که فیه حلالون و حرامون داره، دو تا جواب داده نسبت به یک روایت منع ظهور، نسبت به یک روایت منع حجیت ظهور. خب اینی که منع کرده حجیت ظهور قسم دوم را، کل شین فیه حلالون و حرامون، خب اینو بالاخره چیکارش میکنه این روایت را؟ تو کلماتش هست مرحوم شیخ انصاری، فرمده کل شیء فیه حلال و حرام، این را ما حمل میکنیم بر شبهات غیر محصوره، حمل میکنیم بر شبهاتی که بعضیش خارج از محل ابتلای ماست، اطلاقش را نسبت به شبهات محصوره که محل بحث ماست میگه حجیت نداره. در شبهات غیر محصوره اینا قائلن که حکم از فعلیت افتاده، همین غیر محصوره بودن، خارج از محل ابتلا بودن، حکم را از فعلیت می اندازه. چون اونجا حکم از فعلیت افتاده، خب عیبی نداره که اذن بدهد در ارتکاب اونها، مادامی که مالم تعرف حتی تعرف انه حرامون به عینه. سیاتی داستانش در شبهه غیر محصوره، در شبهات خارج از محل ابتلا. اینم فرمایش شیخ انصاری. نه، در شبهات محصوره حکم فعلیه، غیر محصوره اینا میگن حکم فعلیت نداره، که آخون اشکال کرده بر شیخ، گفته غیر محصوره بودن موضوعیت نداره، میرسیم ولی شیخ و امثال شیخ میگن حکم در شبهات غیر محصوره فعلیت نداره. خب این فرعی ما یتعلق به فرمایشات شیخ انصاری. بیان دیگری هست از مرحوم ناینی. مرحوم ناینی از جریان اصول عملیه در اطراف علم اجمالی منع کرده، گفته خطابات شامل اطراف علم اجمالی نمی شود. مرحوم ناینی باز یه تقسیم دیگری کرده، فرموده خطابات و اصول عملیه دو قسمن، اصول غیر محرزه، اصول محرزه. اصول غیر محرزه مثل همین براءت، قاعده حل، امثال اینها، اینا اصول مرخصه غیر محرزه ان. در اینها همون بیان عقلی نمیشه شارع اذن بدهد، چون اذن شارع قبیحه قرینه لبیه که اینا اطلاق ندارن. خودش راحت کرده قرینه لبیه، همین که میگیم خوب بود شیخی را می آورد. اما در اصول محرزه که عبارت از استصحاب، یه بیان اضافه تری هم داره. فرموده در اطراف علم اجمالی دو تا استصحابی که خلاف معلوم اجمال است، یکیشان جاری نمی شود. یه بیان اضافه‌ای شبیه بیان اضافه شیخ در ادله استصحاب، میگفت تناقض صدر و ذیل داره در اطراف علم اجمالی. شیخ تناقض صدر و ذیل رو میگفت، اشکال اثباتی اسمش میگذاریم. ناینی گفته که اصول محرزه مثل استصحاب اشکال ثبوتی داره. اصل محرز معناش اینه، استصحاب اصل محرزه است، یعنی تعبد به احرازه، تعبد به یقینه در مقام عمل. میدانید ناینی در امارات قائل است به تعبد به علم. امارات حجت شدن یعنی اعتبار شدن علم، اسمش میشه تتمیم کشف، تتمیم کشفی مرحوم ناینی. القاء احتمال خلاف، عبارات مختلفی داره. تعبد به علم، تعبد به احراز، اون تعبد به علم به واقع میگه. اون میگه خبر سقراش که خبر میداد از واقع، ظن به واقع میارد، شارع مقدس رو اعتبار کرده، علم به واقع. اما در اصول محرزه فرموده نه، اصول محرزه کار به واقع نداره، استصحاب کار به واقع نداره. در استصحاب شارع مقدس ما را تعبد کرده به علم در مقام عمل. اصل محرز یعنی این، گفته آقا یقین داشتی الان شک داری، مثل متیقنا عمل کن، جعل تو که متیقنن در مقام عمل. اصل محرز تعبد به یقین در مقام عمل. مرحوم ناینی ادعایی کرده، اینا فقط محض تکمیل بحث میگیم، و اون ادعاش اینه که در اطراف علم اجمالی جایی برای دوتا استصحاب نافی نیست، مثبت رام گفته نیست. این حرف ناینی عمه. چرا؟ ادعاش اینه، ناینی میگه تعبد به دو احراز که یقین داریم یکیش خلاف واقع معقول نیست. من یقین دارم یکی از اینا نجسه، شارع بگه من تو را محرز طهارت قرار دادم در این، محرز طهارت قرار دادم در این، معقول نیست. تعبد به احرازین که یقین داریم یکی از اونها خلاف واقع است، این معقول نیست. ادعای جوری داره، بحث اشکال ثبوتی داره. به خلاف شیخ انصاری اون گفت تعارض صدر و ذیل اشکال اثباتی داشت. این هم یه بیانیه که همونطور که بیان شیخ خواهد آمد در باب استصحاب، اینم موکول میکنیم به باب استصحاب. حاصل الکلام که یک حرف دیگری هم در مقام هست که اصول فرمایش مرحوم نائینی باشه. بیان آخر و آخرین بیان، بیانی است که در منتقل اصول فرموده. در منتقل اصول فرموده که این ادله اصول مرخصه، فرق نمی کنه به عینیش یا اونه که به عینی نداره، این شیخ بود که اینا را از هم جدا کرد. کلن ادله اصول مرخصه در اطراف علم اجمالی جاری نیست. چرا؟ فرموده که در باب عقاب، حالا فعلا میگیم دو مسلکه. یک مسلک اینه که حاکم به عقاب عقل، عقل است که میگوید مخالفت تکلیف مولا استحقاق عقوبت داره. یه مسلکم اینه که نه، شارع خودش عقاب رو جعل کرده، عقاب مثل تکالیفه، عقاب رو هم شارع جعل کرده. این همه آیه شریفه داریم، این همه روایت داریم، کسی که چنین بکند به جهنم میرود، عقاب میشود. بعضی عقاب ها معین شده، چی عقابی برای بعضی، همونطور که برای بعضی از اعمال ثواب جعل شده، برای مخالفت تکالیف هم عقاب جعل شده. فجزاه جهنم مثلا، بئس المصیر الی آخر. بله دیگه، بعد از این که شارع خود جعل کرد، استحقاق ثابت میشه دیگه، اونش دیگه خیلی مهم نیست. شما اصلا بگو عقلم استحقاق را نمیگه، همین که مولا خبر میده همین کافیه که من دیگه تکالیفش را امتثال کنم. دو تا مسلک در کلمات مرحوم شیخ اصفهانی هم در همین جا هست، ما دیگه متعرض نشدیم، حالا اینجا بیانش میکنیم. دو تا مسلک در عقاب است که به حکم عقل باشد یا به حکم شرع باشد. ظاهر کلام مولا جعل عقابه، جعل نه، جعل خود عقاب، یعنی میگه آقا این مخالفت را من براش عقاب را قرار دادم، قرار دادیه که خود شارع مرتکب شده، نه کار به استحقاق نداره. میگه این فعل عقابش اینه، این فعل ثوابش اینه، کار استحقاق اینا حرفای مایی که درست میکنیم. مثل که من واجب نماز، گفته نماز بخوانی ثوابش اینه، ثواب براش قرار داده، صحبت استحقاق نیست، جعل کرده ثواب را. بله بعد از این که جعل کرد حق منه، چون خود قرار داده دیگه، حق بعد از قرار داده، قرار داد خود ثوابه، خود عقابه. خب نه دیگه، بعد از قرار داد هم سایر معاملات، این هم یه قرار دادی دیگه، خداوند قرار داد گذاشته، اشترا من المؤمنین انفسهم بان لهم الجنه، اشترا قرار داد دیگه، خداوند شما فروشنده ای، خداوند خریدار، ثمنش مسمن جان شما، ثمنم بهشت، قرار داده دیگه. منتها بعد از این قرارداد شما حق پیدا میکنی، نه که او استحقاق را جعل میکنه.
مسلک اول عقل عقاب را جعل
نه او استحقاق را نه در اولی استحقاق را عقل درک میکنه، ممکنه عقاب نکنه ولی حق عقابه. فرموده که دو تا مسلکه، اما بر مسلک اول مثل که پیشش واضح بوده علیت، وقتی عقل حکم میکنه به استحقاق و عقوبت دیگه جای اشاره نیست. همونی که در ذهن شیخ انصاری بوده، در ذهن مرحوم ناینی بوده، با درک عقل استحقاق و عقوبت را این قرینه لبیه میشود، اطلاقی برای ادله مرخصه منعقد نمیشود. و اما اگر گفتیم که نه استحقاق عقاب شرعیه، فرموده اینجا ادله مرخصه در مقابلش ادله عقاب با هم تعارض میکنند. این روایت که فرموده رفع ما لا یعلمون، یا این روایت که فرموده کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه، فرموده اینا معارض دارن. معارضش چیه؟ معارضش مثل آیه شریفه و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. آیه شریفه می فرماد همین که رسول فرستادیم، کنایه این که همین که علم به تکلیف پیدا کردی، همین که علم به تکلیف پیدا کردی قرار ما اینه عقاب داری. ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، یعنی اذا بعثنا، یعنی اذا علمت عقاب داری، عقاب جعل کرده مولا در جایی که شما علم داری. این اطلاق داره، میخواد علم تفصیلی باشه اجمالی. احادیث میگن که هر جا که ندانستی ندانستی عقاب نداری. رفع کل شیء لک حلال نسبت این عموم خصوص من وجه. ما کنا معذبین شبهات بدویه را نمیگیرد، گذشت در براءت. مثلا با استدلال کرده بودن به ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، استدلال کرده بودن که پس در شبهات بدویه عقاب نداری، چون آیه شریفه میگه، خودش میگه عقاب نداری دیگه، حتی نبعث رسولا. این نبعث رسولا شبه بدویه را نمیگیره، بلکه صدرش میگه که به اصطلاح عقاب نداری. رفع ما لا یعلمون کل شیء لک حلال، اونا شبهات بدویه را میگیره. این ماده افتراق از این بر. موارد علم تفصیلی به تکلیف از ادله مرخصه خارجه. شما اگر علم تفصیلی داری حرامه، دیگه جای رفع ما لا یعلمون نیست، دیگه جای کل شیء لک حلال نیست. ولی نبعث رسولا میگیردش، نبعث رسولا شبهات بدویه را نمیگیرد، موارد علم تفصیلی را میگیرد و ادله مرخصه شبهات بدویه را میگیرد، علم تفصیلی را نمیگیرد. عکس همان متعاکسم. میماند ماده اجتماع موارد علم اجمالی. نبعث رسولا میگه ما شما را عقاب میکنیم، بعثنا رسولا دیگه علم پیدا کردی به حکم، بعثنا چون علم به حکم پیدا کردی، از کجای علم به حکم پیدا کردی؟ پیغمبر فرموده دیگه، این بعث رسول شده. رفع ما لا یعلمون کل شیء لک حلال و امثال ذلک، میگه نه عقاب نداری، با هم تعارض میکنه. روایت میگوید عقاب نداری، آیه قرآن میگه عقاب داری. خب وقتی تعارض کردن، در تعادل و تراجیح بحث شده که اگر خبری معارض شد با آیه قرآن، فضربوه علی الجدار، حجیت نداره. ما خالف القرآن لیس قولنا، قول ما نیست. اینه که ایشون اینجور حل کرده با معارضه انداختن، فرموده اطلاق ادله مرخصه در اطراف علم اجمالی حجیت نداره. این فرمایشی که ایشان فرموده. لکن در ذهن ما اینه که ولو این فرمایش را در مثل رفع مالا یعلمون لا تنقض الیقین به شک قبول بکنیم، ولی در کل شیء فی حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه قبول نداریم. مفاد حتی تعرف انه حرام بعینه مفادش اینه که عقاب من در فرض علم تفصیلیه، مفادش اینه دیگه، ظاهرش اینه دیگه. حتی تعرف انه حرام بعینه میگه آقا عقاب من در خصوص اونجاییست که شما علم تفصیلی پیدا کنید بعینه. خب این نسبتش با آیه قرآن نسبت مطلق و مقیده دیگه. آیه قرآن اون حتاش نبعه هر کجا بعث رسول کردن شما را عقاب میکنم، چه شما علم تفسیری داری چه علم اجمالی داری. قایت این روایات میگه نه، اگر فقط علم تفسیری داشتی عقاب میکن، مطلق و مقیدن، منوج نیستن. چجور شده ایشان فرمودن روایات حل با آیه قرآن معارض است، به خاطر معارضه اطراف علم اجمالی را نمیگیرد؟ ما نفهمیدیم. نه، ذیل و غایت اخبار حل نسبت به ذیل و غایت آیه شریفه نسبتش عموم خصوص مطلقه. آیه شریفه می فرماید کلما بعثنا رسولا عقابتون می کنیم، چه علم اجمالی پیدا کنید چه علم تفصیلی عقابتون. بعث رسول باشه کافیه. ذیل اخبار حل میگه نه، به شرطی که علم تفصیلی هم داشته باش، با هم تنافی ندارند. لذا این بیان هم برای منع اطلاق ادله مرخصه نسبت به اطراف علم اجمالی ناتمامه. تحصل الهنا که بیاناتی را که اقامه شده، ادله‌ای را که اتیان شده برای منع شمول ادله مرخصه نسبت به همه اطراف علم اجمالی، او ادله ناتمامه. تا الان حق با مرحوم آخونده که فرمود ادله مرخصه بعینه شامل اطراف علم اجمالی می شود. تا الان حق با مرحوم آخونده. ولیکن راهی که در ذهن ماست اینه که نه، انصاف اینه که ادله مرخصه اطلاق ندارد، شامل اطراف علم اجمالی نمی شود. ادله مرخصه را باز ما تقسیم می کنیم به دو قسم، به دو طایفه. طایفه‌ای که ظهور در علم تفصیلی ندارد، به عینی توش نیامده، مثل رفع مالا یعلمون، بله، لا تنقض الیقین به شک، الوقت حائل و امثال ذلک، ادله مرخصه‌ای که به عینهی ندارن، ظهور در علم تفصیلی ندارن. یکی هم روایات حلی که ظهور در علم تفصیلی دارد. اما ادله‌ای که به عینیر ندارن، امر در اونا سهله. میتونیم بگیم اونا اطلاق ندارن به خاطر این که اطراف علم اجمالی یعلم رفع ما لا یعلم، نمیگیره اطراف علم اجمالی را. لا تنقض الیقین به شک، ما در اطراف علم اجمالی علم داریم به نقض. یه بیان برای من اطلاق بگیم اینجاها علم اجمالی هم علمان و ادله مرخصه طایفه اولا اینجا رو نمیگیره که فیه کلامون سیعتی در بحث حکومت امارات بر اصول عملیه. یه بیان آخری هم هست که بگیم اطلاق ندارد که اون ظریف‌تره، دقیق‌تره و اون اینه که ادله مرخصه اطلاق ندارد چون محفوفن به ما یصلح للقرینیه. شرط اطلاق اینه که نه قرینه باشه نه ما یصلح للقرینیه باشه، و در اطراف علم اجمالی یصلح للقرینه. چیون یصلح للقرینه؟ همون استبعادی که عرض می کردیم، بعیده در میان موالی عرفیه استبعاد داره که مولای عرفی به مجرد این که حکمش معلوم به اجمال شد دیگه دست برداره، امتثالش نخواد، چیز بعیدیه. بگه شراب بخور، بعدم نخور شراب، بعد گفت همین که مردد به امتضا شد عیبی نداره، استبعاد داره. شبهات در شبهات محصوره عقلا طریق احتیاط را دارن، ارتکازشون طریق احتیاط است، و این که مولا خیلی بعیده به مجرد یکی علم تفصیلی باشه نخور، چوبت میزنم حد داری، همین که بین دوتا شد دیگه عیبی نداره، این استبعاد داره. این استبعاد میرسیم در شبهه غیر محصوره، میرسیم اونجا. این استبعاد سبب میشود که ما بگوییم این ما یصلح للقرینه است. شارع مقدس که فرنده رفع ما لا یعلمون، یعنی ما لا یعلمون از شبهات بدویه، مقرون به علم اجمالی رو نمیگیره. با وجود این استبعاد و این ارتکاز یا ادله مرخصه انصراف داره به شبهات بدویه، آخوند بعض جای جور میگه دیگه، یا انصراف داره یا لااقل اطلاق منعقد نمیشه. اینه که ولو در اطراف علم اجمالی قبول کردیم اذن شارع فی جمیع اطراف ممکنه عقلا، تصدیق میکنه عقل او را، ولی این انصافش اینه که واقع نشده، بعیده. ممکنون عقلا مستبعدون اقلاعا، این استبعاد اقلایی همی که در اذهان مبارکه شما بود، منتها شما تفکیک بین عقل و اقلاش نمی کردید. ما قبول داریم اون که در ارتکازتون هست، حکم را آورده، جعل کرده، فعلی هست، به مجرد که بین دو طرف بگه من امتثالش نمیخوام، خیلی بعیده. این راجع به اونایی که به عینهی ندارد. مشکل در طایفه ثانیه روایات که به عینهی داره. روایاتی هم که به عینهی داره به همین بیان میگیم بابا شمول اون روایات نسبت به اطراف علم اجمالی که شبهش محصوره یه باز شمول اطلاقیه دیگه، نسک که نیست. اونجا هم ما ادعا میکنیم اطلاق کل شیء لک حلال حتی تعرف انه و حرام بعینه، اطلاقش نسبت به شبهات محصوره اینم منعقد نیست. به همین بیان همین استبعاد سبب می شود که اونجا هم که میگه کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه، مراد شبهات غیر محصوره یه، مراد شبهاتی که از محل ابتلا بعضش خارجن، اطلاقش نسبت به شبهات محصوره داخل محل ابتلا، خصوصا محصور بین دوتا، اطلاقش استبعاد داره. اینه که ما نفی میکنیم اطلاق اخبار حل را به این بیان، نه به اون بیاناتی که گذشت. تحصل اگر در میدان باشید، تحصل اونی که مشکل ایجاد کرده همین اخبار حل، همین به عینهیه مشکل ایجاد کرده. تمامش بکنم. تحصل که در اخبار حل برای حل این مشکلی را که این اخبار حل ایجاد کرده چهار بیان آورده شد. یک بیان، بگیم اینها ظهور ندارن در اطراف اطراف علم اجمالی را نمیگیرن، ما بیایم به عینهی را بزنیم تأکید ضمیر در هر باید که شیخ در یکیش انجام داد، ما بیایم به عینهی را دستکاریش بکنیم. یه راه این بود کما سنع شیخ منتها نسبت به بعضی از روایات. یک بیان بود انکار ظهور نسبت به اطراف علم اجمالی که محل بحث ماست. دو، انکار بکنیم ظهورش را از بابی که ظهور اطلاقیه، به عینهی دست نزنیم، از بابی که ظهور اطلاقیه، ظهور اطلاقی مستبعد است نسبت به شبهات محصوره، اینه که منع بکنیم ظهور اطلاقی را به خاطر این استبعاد. اینم منع ظهور باز، اونم منع ظهوره، اینم منع ظهوره. بیان سوم اینه که نه، ما ظهور رو بپذیریم، میگیم نه آقا ظهور داره، اطراف علم اجمالی را میگیره، ظهور را بپذیریم، منتها بگیم این ظهور حجت نیست. حجت نیست چرا؟ این لوجوهن، این ظهور حجت نیست لمخالفتی للاجماع، لمخالفتی للنصوص، لمخالفتی لحکم العقل، لمعارضتی للآیت الشریفه للقرآن. چهار وجه بیان شد. ظهور را اگر پذیرفتیم، راه جواب یکی از این چهارتاست به نحو منع خلو. ممکنه شما هر چهارتا رو بپذیرید، بالاخره یکی از این چهار بیان را، چهار وجه را باید بیارید. و چهارمین بیانم تسلیم ظهور شدنه. بگیم نه، این ظهور هست و این ظهور هیچ مشکلی ندارد، کما صنع صاحب الکفایه، که ما گفتیم ابعدل بیانات کلام صاحب کفایه است که التفات به مشکله پیدا نکرده و یه حرفی زده که قابل التزام نیست. چهار بیان است، دوتاش انکار ظهور است، یکیش انکار حجیت ظهور است، یکیش هم تسلیم به ظهور است. تسلیم نادرست، انکار حجیت هم مشکلاتی داشت، همون وجه ثانی حرف خوبیه که ما انکار ظهور بکنیم از بابی که اطلاق محفوف است به ما یسر للقرینیه. هازا تمام الکلام در مقام اول، که آیا اذن در مرحله اول اذن در جمیع الاطراف مقام اثبات داره یا نه، آیا خطابات ظاهرش اذن در جمیع اطراف هست یا نه، که گفتیم نیست. مرحله ثانیه اذن در بعض الاطراف. اذن در بعض الاطراف چجوریست؟ ملاحظه بفرمایید، در این باب مرحوم ناینی حرف دارد.